بسم الله الرحمن الرحيم. اساتید بحث در فرار مجروم و مجرومه بود. پس از اون که چند مقدمه ای را فکر کردیم وارد بحث شدیم، گفتیم که علل اصول و علل قاعده اگر کسی فرار بکنه، فرار مثبت حد نیست و در همه حدود اینطور هست که فرار لا یثبت الحد بلکه یعاد الفار و یجرا علیه الحد. این قاعده است و این قاعده اولیه هم بر اساس اطلاقاتی است که ادله حدود دارد، ادله که ذکر حدی کرده، اینو معمولا اطلاق داره دیگه. از زانی و از زانی از زانی حجم دو کل و آخذ من هما مهد جلد از سارق و از سارق در فقط و عیدی هما و همینطور سایر عدله، اینو اطلاق داره. سوان که شخص فرار بکند یا فرار نکند، در هر حال این حد الهی و حاکم موظف به اجرای اون هست و صورت فرار و عدم فرار تغییر میکنه. این اطلاقات بود. علاوه بر اطلاقات بسیم اصل عملی هم در اینجا استصحابه. اگر بعد از فرار شک بکنیم که حد ثابت شد یا اینکه باقی استصحاب میشه، این قاعده اولیه بود. این قاعده اولیه البته علاوه بر اینکه اطلاقات و اصل عملی موافق با اون هست، روایت خاصی هم داره که این روایت رو شده داریم به یک مناسبتی بعد هم بحث خواهیم کرد موجب سند و دلالتش، ولی اجمالا روایتی هست در باب 35 از ابواب حد زنا. باب 35 از ابواب حد زنا صفحه 407 که راجب سندش و بحثایی داره که شده بعد ساده بودیم به صحبت داریم کرد. اونجا هستی که از امام صادق سوال شد که کسی در جلد می شود ولی در میانه جلد فرار میکند حکمش چیست؟ حضرت فرماید که سوال میکنه که یجب ان یحلا عن ولا یرد. حضرت فرماید لا ولكن یرد تو حتی باید بل حد تو حد کاملا، بلکه بلش میگرد من تا حد رو به طور کامل در اون جمعه. بنابراین هم اطلاقات هم از شبه که دلیل خاص این روایتی که در باب 35 هست و هم اصل عملی و استصحاب بقای حد اختضا میکنه که وسط کار اگر کسی فرار کرد اونو برگردونه و حد رو کار تکمیلش کنه. این قاعده اولیه. بعد گفتیم که اما در باب رجم این قاعده استثناء شده و استثنائی برش وارد شده، منطقه دایره استثناء فرق میکنه. گفتیم سه قول در باب فرار این رجم هست. قول عامه که میگن مطلقا اگر فرار کرد بر نمیگردانند او را و مثبت حد. مشهور از شبت که فقهای ما که میفرمان از شبت که اگر رجم با اقرار ثابت شده لا یرد و یسقط الحد، و اما اگر با بیانه باشه او رو برمیگردن و اجرای حد میکنن. این هم شهرت مشهور از اینه و مشهور اینه. و قول سوم هم که باز از بعضی فقهای خاصه هست و امامیه هست و ما که اگر با اقرار ثابت شده و اصابه او حجر رو سنگم به او اصابت کرده با این دو قید یسقط الحد، دو قید داره، هم باید با اقرار ثابت شده باشه هم این که سنگی هم به او اصابت کرده باشه. این با یه قید اضافی میگن حد ثابت میشه. در غیر این صورت، یعنی اونجایی که با اقرار ولی حد سنگی به او نخواد یا با بینه است، اون وقت لا یسقط الحد و یعاد حتی یقام علیه الحد. این سه قولی بسیاری بود.
چی خصوصیت داره که مثلا باید میده اقرار باشه قرار کرده باشه قرار کنه مثلا بخشوده میشه این برای
حالا این دو خصوصیت هم برای بله صرفش اینه که دیگه با اقرار چی کرده گویا نوعی داره از اقرارش بر میگرده رجوع از اقرار این میشه
طبیعیه اینکه در حال بکنی در طور خوش نجات بده بگیره
نه فرض اینه که خودش اقرار کرده خودش قبول کرده حالا خود او داره برمیگرده و رجوع عن الاقرار هم که مثل اگر اقرار خودش ازش برگرده مثلا موجب صدقه میشه یک بدش اینه دیگه حالا بعد خواهیم گفتید از ادله به شهر آوردن این کار ولی دلالتش تمام بود خب این اقوال بود گفتیم که اون چه که مهم است در اینجا این است که اصل روشن قاعده اولیه این است که حد ساقط نشود باید دید که روایاتی که در این بحث وارد شده اینها چه دلالتی داره ما در همون محدوده و دائره دلالت روایات طبعا از شبت که بایستی نظر دادیم و این استثناء را بر اون قاعده کلی و اصلی وارد کنیم خب اینا رو عرض کرده بودیم بعد وارد شدیم گفتیم این در اینجا روایات میشه گفت که تقریبا بعد میشه گفت که سه طایفه روایات داره میشه چهار تا میگه ولی سه تا که جمع میشه سه طایفه ما روایت در اینجا داریم یک طایفه روایتی است که روایت اول باب 15 بود این روایات همش در باب 15 در باب حد دولا روایت اول را سند و دلالت هم بحث کردیم حالا در سندش بازی میشه میگم باقی مون با توجه به صحبت امروز که انشاءالله بعد از بحث این روایت که بر اساس اون چیزی که دیروز هست این معتبر است اینطور بود که منطبق بود بر قول سوم این روایت منطبق بر قول سوم بود یعنی برای این که اگر اقرار کرد و فرض بعد ما یصیبه شیء من الحجاره اگر با اقرار ثابت شده و فرار او هم بعد اصابت الحجره که جمله سنگی چیزی باید به او خورده باشه و فرار کرده باشه با این دو قید حضرت فرمود که نمیوره و اما اگر بینه بر او ثابت شده اون وقت قبول نمیشه با اون قید اگر معلوم میشه اگر اقرار هم بکنه ولی هنوز شیئی از نجات به اوش نرسه اونجا هم او رو برمیگردونه این روایت اول بود که اگر سندش معتبر باشه و دلالتش تقریبا دلالت واضح بود این مفهوم شرط هم رو قبول داشتیم جمله ترکیبی در مفهوم شرط هم گفتیم که هر دو قید میاد زیر پوشش مفهوم و از شبات که بنابراین این دو مفهوم جو پیدا میشه یعنی دو فرض پیدا میکنه مفهوم مخالفش مفهوم مخالفش اینه که اگر مقر نبود یا موقع دوم یا موقع بود ولی قبل اصابت الحجر در رفت اینجا به فرار کرد اون وقت یرد و یقام علیه این طایفه اول روایت اولش بود که قبلا ملاحظه کردیدن روایت دوم همین باب هم نه به این روشنی و وضوح که همه جوانب درش ملاحظه شده باشه اما تقریبا میشه گفت همین از سر سیاق را داره روایت دوم اینه و انها ان محمد ابن عیسی ان یونس ان ابان ان ابی العباس قال قال ابو عبدالله علیه السلام این سند بحثش برمیگرده به اون محمد ابن عیسایی که بارها راجعش صحبت کردیم مثل آقایون ها قبول دارن و رضا تعبیر معتبره کردن ما اشکالی درش داشتیم که به هر حال از اون جهت خیلی اتقالی نداره بله از شبات که این دوان اینطوره که قال ابو عبدالله علیه السلام هم نظیر همون قصه که اتا نبی رجلون فقال امی زنیت بود آمد و اقرار به زنا کرد فصرف نبی صلی الله علیه و آله و سلم وجهه ان از ات رو رو گرد بودن فعطا من جانب الاخر از یک طرف دیگه برگشت و اقرار کرد فصرف وجهه ان باز هم حضرت رو رو از اون طرف گردونده ثم جا از ثالثه بعد از طرف دیگری آمد بار سوم آمد باز هم گفت که نیزنه ای تو به عذاب دنیا احسان به عذاب الاخره احسان میزنه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اب صاحب کن بحثون حضرت فرمود این مشکلی داره مجنون به این جنتون. گفتم نه فعقد رعنا نفس رابعه فعمر بهی رسول الله ان یرجه. هر کاری که از حضرت یه جوری او را از اقرار برگرداند بر نگرش. حضرت هم که از حفظ الله و حفیدت فلم با انه فلم ما ان وجد مثل حجارت خرج یشتر. وقتی که بعد او رو در حفیره قرار دادن و سنگ زدن به او، بعد از این سختی این سنگ رو احساس کرد و از شبت که دشواری این لجن رو شروع کرد به فرار. فلقا و صبر فرما و صاق و این این هم قصه قبلیه دیگه. زبیر با یک استخوان شطوری به او زد و مردم جمع شد و رو کشتن که حضرت فرمود که حلا ترک کنه. این ظاهرا همون مفاد از شبت که قبلی که یعنی یک قصه احتمالا باشه، چون یک بار دیگه قاعدتا بیشتر واقع نشده زمان پیغمبر اکرم که فرار کرده، اونم از شبت که بعد از فرار زبیر آمد و سخان شطوری به اون زد از خادر آمد و بعد اون آمده رو کشتن. قاعدتا یک قصه هست دیگه دوباره که بعید اینه بنامه. بنابراین این هم در واقع همون سیاق همون روایت قبل داره، یعنی موضوع که رسول خدا فرمودن دیگه بوده چرا آزادش نگذاشتی، حلا ترکتمو، موضوع حلا ترکتمو باید آزادش بذارید فرار بکنه و متعرضش نشید، موضوعش این بود که اقرار کرده و مثل حجاره. این دو تا قید داره، هم با اقرار ثابت شده بوده و تنگی هم به او اصابت کرده. این همون مثل روایت قبل. البته روایت قبل از یک بیان قاعده مند بیشتری و بهتری برخوردار بود، چون اونجا داشت که دو تا جمله شرطیه داشت، قاعده داده بود این کان هو المقر ثم حرد من الحفیره بعد ما یصیبه شیء من الحجاره فلا یرد و امکان انما قامت علیه البینه اون وقت رده و خواب سابه رو قاعده منتر بود و یک در واقع بیان کلی از در کلام حضرت بود. اینجا به اون شکل نیست که دوتا قاعده هر دو سوی قاعده آمده باشه، ولی باز البته روشنه که جای حضرت همونن فرار دیگه موجب نباست او رو برگردونن در مورد فراغ که با اقرار بوده و مثل حجاره. اصلا این مفهوم نداره که اگر این دو قید نبود دیگه وقت باید برگردونن، این مفهوم نداره چون جمله شرطی اونها نیست. همینجوری در ضمن کلام میگه که او آمد اینطور رو اقرار کرد و بعدم وضع او رو فیت الحفیره و بعد اینکه مثل حجاره رو درک کرد فرار کرد. از اصلا باید که هلا ترکت بود، مفهوم نداره، جمله شرطیه نیست که حالا اگر این یکی از این دو قید نبود اون وقت یورد دو. ولی خب در اثرات که منافاتی اون روایت اول نداره، در واقع بر هم مرتبطه. هر دوشون میگن اگر اقرار بود و مس علم الحجاره این لا یورد دو، اما در غیر این صورت این روایت دوم بحثی نداره، سکوت داره. اون روایت اول روشن میگه نه، چون مفهوم داشت، مفهومش این بود که نه اگر اقرار نبود یا با اقرار بود ولی قبل اصابت الحجر فرار کرد، میگن که لا یورد دو، یورد دو و یقام علیه. این دو روایت حالا ما یک طایف هم گرفتیم برای اینکه این دومی منافاتی با اون نداره، یا به اثباتیش رو داره ولی اون مفهوم داره، سلبشان رو ذکر کرده. میشون اینو دو تا بگیریم که جمعش واضحه، ولی خیلی مهمی. این یک طایف روایات که این طایفه از روایات که روایت اول عمدش هست منطبق بر قول سومه، یعنی سه صورت ذکر کرده، با اقرار باشد و حجرم اصابت کرده باشه اینجا لا یورد، با اقرار باشه ولم یصبه حجرم یورد، سوم هم این که با بالبینه باشه، اون وقت در صورت دو و سه میگن لا یورد یورد دو، اما در صورت اول که اقرار است و علم حجاره را بهش واصل شده از شاید که لایوره این طایفه هست، از شاید که طایفه دوم که حالا اینجا تعبیر طایفه هم که میکنیم ممقید خیلیش یکی روایت هم داره، این روایت چهارم این بابه که میفرماد اینطوره که از من لایه از رفقی هست محمد ابن علی ابن حسین قال سئل الصادق علیه السلام عن المرجوم یفر رو سئل الصادق علیه السلام عن المرجوم یفر رو قال جواب داد حضرت که امکان اقرد علی نفسهی فلا یرد و امکان شهد علیه الشهود یرد رو ان کان اقل علی نفسه لا یرد و ان کان شهد علیه الشهود یرد. این روایت مضمونش با اون روایت طایفه اول چه فرقی داره؟ اینجا دیگه اون بحث اصابه الحجر اینجا نیست، اینجا دو صورتی، اون روایت اول سه صورت ایجاد میشد و تصویر میکرد، الاقرار ما اصابت الحجر یک، الاقرار ما عدم اصابت الحجر دو، البینه سه. اما در اینجا بین صورت‌های داخلی اقرار فرق نمی‌ذاره، دو صفره، اگر اقرار امکان اقر علی نفسه مطلقه لا یرد و ان ثبت علیه به شهود یرد دو نه مطلقه، دو شقی و در داخل اقرار دیگه تفصیلی درش نیست و لذا این منطبق میشه این روایت بر قول دوم، یعنی بر قول مشهور فقها، چون گفت مشهور فقها همونطور که مثلا در مرحوم محقق در شرایع ببینید یا ظاهرا کلام خود امام هم همینطوره و خیلی دیگر خود صاحب جمال ظاهرا به حدیث تمایل پیدا کردن و بسیاری از فقهای دیگه همون قول دوم رو بگفتن که تفصیل بین اقرار و بینه بود، بلا تفصیل فی نفس الاقرار در داخل خود صورت اقرار دیگه دو شد نمی کردن، میگن مطلقا اگر بل اقرار لا یورد دو. این وقت اینطوره، اصلا بحث علم اصابت الحجر و الحجاره نیست در اینجا. این استاد
شروع
کرده به این سنگ باید قرار بله چون بله چون نشد که من
خود بیشتر دارن
آماده میشن، این آماده است که همین که خاک رو بریزن اینجا، خاک رو ریختن دارن برمیگردن که آماده میشن، بالاخره کسی دستوری میده که یاد شروع کنید تا میاد برگردن این در میره اینجا آدم رو خمیده. بله
خدا
فرمان کنه که تکو خود
وقتی
حالا اومده که تکو خود وقتی بود 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 وقتی بود
نمیشه
که یعنی کم میشه دیگه
بسید شده هم میشه نیست که
مال عرفی هم دیگه. حالا این که این روایت غیر نگفتار این نکته دیگه ای در کلام شما شاید بود که اون بلعه میکنی، ولی از فاتی امکانش که هست این طایف دوم همین یک روایت هم هست که هم روایت چهارم هم باقی پونزه هست دیروز از کردیم این روایاتی که بحث میکنیم همش در باب 15 از ابواب حد زنا، اون طایف اول روایت اول و دوم بود، عمدش هم روایت اوله، این طایف دوم حدیث چهارم همین بابه صفحه 377. این روایت میشه طایف دوم مطابق با قول مشهور، از لحاظ
نمیشه
از لحاظ دلالت در حد خودش این دلالتش مشکلی نداره، امکان اقل علی نفسه لا یرد و امکان شهید علی شهود یرد، این همون قول دوم. متعادل اینجا یکی بحث سندی در این روایته، این سندش از شبت که به همین شکلی که مرحوم صدوق در ملای عزور سندی برای این ذکر نکرده، گفتن که سؤل صادق و انفازا و عجاب حضرت این جواب همین. اما کی ایشون از کی نقل میکنه، کسر سند کیه، راوی کیه، صائب کیه، اینا هیچ اشاره هم در اینجا بهش نشده. خب بنابراین این روایت مقطوع است و سندی نداره، مگر اینکه یه نکته‌ای بگیم که صابر گفته نمیدونم یادتون میاد بله؟ نه مشیخه که اینجا مشیخه‌ای نداره، یعنی اینجا نیست که آخر سندش رو ذکر کرده باشه، اون رو بحث کردیم، ولی اینجا مشیخه‌ای نداره، یعنی مرحوم صدوق اصلا اون مشیخه در اونجاییست که میگه که اسم یه راوی حداقل میاره و بعد آخر میگه که من هرچی از این راوی نقل کنم سندم اینه، اما اینجا اصلا اسم هیچ راوی به میان نمیاد. من لایحه مرحوم صدوق فرمود که سؤل صادق و عجاب از این، بدون این که اصلا اسم هیچ راوی بکار در کار باشه و به میان آمده باشه. این به لذا از کسانی نیست که در مشیخه سند یاد میکنه میشه. چطور؟ نه این هیچ کدام اینا نیست. سوال میکنم برای اینکه این دفعه که میگم تو ذهنتون جا بیفته، بس فکر میکنم این بار دیگه این گفتم چیزی به ذهنتون نمیاد؟ نه این کار مشیخه نداره، علت اینه که این اسم هیچ راوی نیومده و سند یاد ذکر نشده. حالا اون مشیخه
نیست مشیخه
همین بله فهم گذاشه، بله این اون نیست که سندی باشه که بیاد حالا جبران بکنه دوی حرفا اون باشه. نه نه تبدیل سند هم باز اونجاییست که یه نام یه راوی آمده، اونم در کلام مرحوم شیخ طوسی و در فهرست گفته که هر چه من از این نقل میکنم از کتب و روایاتش سندی بگه و معتبرم باشه، اونم نیست. این بحثی دیگه ایم که اینم رو اشاره بکنم، و اون بحث اینه که مرحوم صدوق غیر از بحث مشیخه که اسم یه راوی میبره و سند کامل رو در پایان ذکر میکنه، یا مرحوم شیخ طوسی اسم راوی وسط سند میاره و کاملش رو در پایان ذکر میکنه، اون غیر از اون که اون در مورد مرحوم شیخ تبدیل سند معنا پیدا میکنه با توضیحاتی که دادیم اون بحث رو تکرار نکنیم. نه مرحوم صدوق اسنادی که ذکر میکنه حداقل سه نوعه. یک نوع این است که سند رو به طور کامل وقت نقل یک حدیث ذکر میکنه، یک حدیث رو میاره و سند رو کامل ذکر میکنه، گاهی اینطور، گاهی هست که سند رو ناقص ذکر میکنه و احاله به مشیخه و پایان کتاب میده، یعنی بین سند یکی از روات رو میاره، حالا یک یا دو تا میان و پایان تا به امام، اما بین خودش نه اون راویی که اول سند ذکر کرده بخشی از رجال و از سند را اثبات میکنه برای اختصار و در پایان کتاب گفته که هر چه من در این کتاب از ابن ابی عمر نقل کردم سند من اینه، دیگه جدا جدا تو هزار تا روایت نمیده بگه اینجا این انجام اینه که تمام سند رو ذکر کنه. بخش مشترک روایات سند مشترک از اسناد و روایات را للاختصار حذف میکنه و کامل اون را در مشیخه و در پایان کتاب بیان میکنه و تصریح میکنه. این هم چیزی که من مشکل هست. این نوع دوم. نوع سومی از روایات مرحوم صدوق داره که کم هم نیست و اون اینه که میفرماد که روی عن صادق قال صادق، اینجوری اصلا هیچی سند را ذکر نمیکنه. از حالت سوم اینه که به طور کلی اصلا سندی ذکر نکرده، نه در خود روایت و نه در مشیخه برای اون روایت، به طور کلی سند نداره روایت، مثل مثلا تو عقل عقوله، تو عقل عقول همه روایت هم میتونه دیگه، اول تا آخر تو عقل عقول اصلا اسناد برداشته شده، مستقیم صاحب تو عقل عقول از امام نقل میکنه، سند رو خود او فقط دیده ولی برای ما نقل و روایت نکرده اسناد را. بعضی از روایات من لایحضر اینطوره که به طور کلی سندی برای اون نه در متن حدیث و نه در پایان و در مشیخه مذکور نیست. این حالت سوم. خب اونجایی که حالت اول میشه که کامل سند رو تو خود متن کتاب بیاره، متن حدیث در کنار حدیث بیاره روشنه. اونجایی هم که کاملش رو در اونجا نیاورده، بخشی رو آورده و بخش رو احاله مشیخه داده، اونم داستان دیگه داره. اما این نوع سوم که حدیث به طور کامل چه در خود متن من لایحضر چه در مشیخه سندی نداره، اصلا هیچ راویش ذکر نشده. به عبارت دیگه حالت سوم اونجاست که مستقیم از امام نقل میکنه به حذف جمیع سند. این حالت سوم است که روایات زیادی هم در من لایحضر مرحوم صدوق به این منوال و ترتیب وجود داره. در اینجا از شود که این که این روایات میتوان بهش استناد کرد یا نکرد، از شود که سه قوله. حالا ما قول کلیه و لایحضر هم میگیم سه قوله. یک قول این است که اصولا همه روایات و لایحضر معتبره. این یک قوله که این قول الان ما بهش کار نداریم، اما اجمالاً بدانید که بعضی خصوص اخباریین معتقد بودن که که روایات منقوله در کتب اربعه و به خصوص من لایحضر الفقیه همش معتبره، اصلا ما کار به سند نداریم. این که میگیم به خصوص من لایحضر الفقیه، علتش اینه که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در مقدمه کتاب من لایحضر جملاتی داره که بعضی ازش استفاده کردن که میخواد بگه که همه این روایات اینجا معتبره. بگه من نقل نمی کنم در اینجا مگر اونی که پیش خودم حجته، مثلا یه همچین تعبیری داره. نظیر اون مقدمه ای که مثلا کتاب قابل زیارات داره، مفصلی وقتی که راجع به صحبت کردیم نهای خویی مدت‌های مدید به خاطر همون مقدمه معتقد بودن رجال قابل زیارات معتبره و اواخر عمرشون البته از این برگشتن. یک چنین مقدمه‌ای نظیر کامل زیارات در من لایحضر هم هست و اون را گواهی عام می تلقی کردن بر صحت همه روایات اون کتاب. این یه قوله که اگر این بگیم دیگه وقت روایاتی که در من لایحضر اومده همش معتبره، از جمله روایاتی که اصلا سند نداره. این قوله. این قول رو من الان نمیخوام بهش بپردازم، این داستانی داره. در جلد اول مجمع آقای خویی راجع به این بحثی کردن، دیگران هم در این کتاب رجالی که نوشته شده مقدمه ایشون رو آوردن و اختلاف در تفسیر این مقدمه که منظور ایشون از این کلام چی. بعضی جوری تفسیر کردن که ازش توصیف عام و صحت جمیع روایات من لایحضر استفاده شده. بعضی هم اینو قبول ندارن که همین نظر دوم هم البته درست. این یه قوله که اگر این قول باشه طبعا این روایات همش میشه. اما اگر از این قول کلی دست برداریم، وقت دو قول دیگه در اینجا هست. یک قول این است که از شبت که این روایاتی که مرحوم صدوق بدون سند به امام نسبت داده است، گفته شده که این دو نوعه، خود این دو قسمه. این رو از آیه بروجدی نقل کردن و آیه فاضل در بین واسه نما کسی که این رو قبول داره، این نظریه استادشون رو مرحوم آیه بروجدی رو قبول داره. این نظر دوم میگه که این روایات بی سند مرحوم صدوق دو قسمه. گاهی هست که به صورت فعل مجهول نسبت داده میشه، گفته میشه روی عن صادق. گاهی که نه، به صورت قطعی و با فعل معلوم نسبت میده خود مرحوم صدوق، میگه قال صادق علیه السلام. این دو تعبیر داره. گاهی در این روایات مرحوم صدوق میفرماد که روی عن صادق کذا، ولی گاهی میفرماد که قال صادق کذا. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن و آقای فاضل هم اینو قبول کردن که دو قسم با هم فرق داره و اونجایی که رویه بگوید مرحوم صدوق این قابل قبول نیست، ولی اگر جایی بگه قال صادق علیه السلام این معلوم میشه که این لباس عددش خیلی قرص بوده و محکم بوده و محکم بوده که بر مصدو بدون تردید اینو نسبت میدن، مثل که در ماه مبارک رمضان آدم جایی که اطمینانی نداره میگه که اینجور روایت شده، نقش شده، رویه، ولی اگر یه حدیث معتبر متواتر قطعی باشه اونجا راحت انسان میگه که معصوم فرمود. اون جایی که مرحوم صدوق به فرمایت قول دوم اینه، اون جایی که مرحوم صدوق اسناد جازم داشته باشد، روایت بی سندی رو بیاره ولی به اسناد جازم به امام بده که یکی قال از صادقو، اینجا ما روایت شو قبول میکنیم، معلوم میشه سند قرصی باشه. همون جایی که اسناد غیر جازمه به سیره مجبوله است، رویت و امثال این قابل قبول میدیم. خب اگر این نظر دوم کسی بگیره میشه این روایت معتبر، برای اینکه اینجا داره که سوئل از صادقو علی المنجون، بعد نمیگه که روی از امام زوری، میگه قال امام که امکان عقل علا نفسه، اون جواب رو به صورت قاله به حضرت نسبت بده. از ساعت که اینم نظر دومه که اگر این نظر باشه که های فاطرم این نظر دارن این میشه معتبر. نظر سوم اینه که نایش برو بینه اعتبار نداره، برای اینکه حتی اونجا یعنی که اسناد جازم داده، اسناد جزمی داده به امام به صورت قاله، شاید اگر سندش نقل میکرد ما قبول نداشتیم، ایشون قبول داده. و اختلاف در رجال و اسناد هم که کم لهم نزدیکی چیزی نادری نیست، خب ممکنه که ایشون بر اساس یک تلقی روایتی رو معتبر دانستند، رجالش رو معتبر دانستند، ولی اگر دست ما میرسید ما این رجال رو درش قدش باید. و اینکه ایشون البته ما قبول داریم درجه اینا متفاوته، این شبهه نمی کنیم. اگر بگه روبیه معلوم میشه یک پاش سستره، قاله که بگه یعنی قوی تره، ولی حد اکثر قاله هم اینه که ایشان این سند را قبول داشتن، ولی شاید به دست ما اگر میرسید قبول نداشتیم، همین احتمال کافیه. به نظر این درست میگه ما هم همین رو بگیم،
یعنی این دست روایات رو باید شنوال نکنیم
بگه نمیشه همه هر کسی که بعده و لذاست که ما چون این نظر رو قبول داریم و نظر آقای حاضر چی نیست و سند این روایت خیلی قدیم این به لحاظ سند قول سوم بله با خیلی ها همین رو قائل آقای تبریزی آقای خویی نمیدونم اساس که معمولا همین رو نظر رو دارم درست هم همین بکنم اولی برشی نداره این قول دوگو بده اما ولی اصلا سند لایق رو به اشکال دینه تدید، اما از نظر دلالت مشکلی نداره، دلالتش بگه اقرار بکنه لا یورد، اگر این بیانه باشه یورد. نسبت این روایت مطابق با اون طایفه اول، یعنی این روایت چهارم با روایت اول، طایفه دوم با طایفه اول، نسبتش نسبت اطلاق و تقییدیه، تعارض نداره. چرا؟ برای که این روایت میگه که اگر اقرار شد لا یورد مطلقا چه اصابه حجرون هم لم یصبه حجر، این روایت مطلقه. اون روایت اول میاد میگه که چی قید میزنه، میگه اذا این اکان مقرن و اصابه حجر، یه قیدی به این اقرار میزنه، هیچ مشکلی نداره. و از که در واقع اون بند دومش که اگر با شهود باشه یورد رو، اون مطلقه به اطلاقش هم باقیه، در باب بیانه چه حجر به اون بخوره چه حجر نخوره اون رو برمیگرده. اما اون بند اولش میگه که اگر با اقرار بود لا یورد مطلقا، حدیث اول میاد میگه که اگر با اقرار باشه و اصابه اون حجر رو، و اما اگر لم یصب اون حجر از این اطلاق میره بیرون میگه که یورد این روایت. بنابراین با توجه به اینکه جمع اطلاق و تقییدی در اینجا وجود داره خیلی برای ما مهم نیست که روایت سند داشته باشه نداشته باشه، اگر سند داشته باشه بازم برمیگردیم به همون روایت اول چون اون میشه مقیده، سند هم نداشته باشه باز همون روایت اول خودش این تفصیل کامل رو دار، یعنی نیاز به این نیست. اینم طایفه دوم که چه سندش معتبر باشه چه نباشه نتیجه تا اینجا یکیه، فرق نمی‌کنه. طائفه سوم روایت سه و پنج همین بابه که اثرت حالت سوم اصلا دیگه بحث از اقرار و بیانه به میان نمی آوره، بلکه دلالت میکنه و تأکید میکنه بر ملاق بودن اون اصابه الحجر یا لم یصب الحجر. طایف سوم میگه که اگر فرار بعد اصابت الحجر بود لا یرد، قبل اصابت الحجر یرد بود، اما اقرار یا بیانه دیگه به سخنی میان نمیاد در این طایف سوم. یعنی کار نداره که این با اقرار ثابت شده یا با بیانه. میگه که اگر اصابه الحجر لا یرد بود مطلقه، چه حالا بیانه باشه چه اقرار باشه، و اگر لم یصب الحجر این یرد و چه به بیانه باشه او به اقرار باشه. یعنی تفسیر نمیاد روی اقرار و عدم و بیانه، بلکه میاد روی اصابت الحجر و عدم و اصابت الحجر. اقرار و بیانه دیگه فرقی گذاشته نمیده. این دو روایت داره، یک روایت سوم و یک روایت چهارم که به مضمون این کسی فتوا نداده، ما قولی نداریم. این روایت سوم دلالت بر همین تاریخ سومه، به اسناد در محمد بن عبد الله بن یحیی بن عباس بن صفان ان رجل ان ابي بصير و غيره ان ابي عبد الله علیه السلام. این سندش همون مرسله صفانه، چون میگه صفان ان رجله، کسی که مرسلات صفان را به طور کلی قبول داشته باشه این روایت معتبر میشه برای او، و اما کسی که قبول نداشته باشه طبعا اعتبار نداره و ما قبول نداریم مرسلات صفان و ابن ابی و غیره را قبول نداریم. توصیق اونها، نقل اونها را توصیق عام میداریم ولی مرسلاتشون را قبول نداریم. از امام صادق سندش ضعیفه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ابی بصیر و غیر ابی بصیر، ادعی نقل کردن از امام صادق که سؤال کردن از حضرت که المرجوم یفر من الحفیر فیطلب، مرجوم فرار میکنه آیا اون رو برمیگردونن؟ حضرت فرمود لا ولا یعلم دونه، متعلق اون نمیشی. امکان اصابه و حجر واحد لم یطلب، اگر سنگی به او خورده لم یفلح. فان حرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتی یصیبه علم العذاب، اما اگر قبل اصابت الحجر باشه اونو برمیگردونه تا درد این حد رو بفهمه. همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید اسمی از اقرار و بیانه نیست. اگر اصابه الحجر لا یرد اطلاق داره، سواءً بالاقرار ثبته او بالبینه، و این لم یصب الحجر یرد و سواء کان مقرا او ثبت بالبینه. روایت پنجم هم باز همین مضمون داره و به اسناده از صفوان سند صدوق صفوان سند معتبری در مشیخه ان غیر واحد ان ابی بصیر، از ادعی از ابی بصیر که این روایت اونجا داشت ان ابی بصیر و غیرهی، ولی اینجا داره از صفوان ان غیر واحد ان ابی بصیر. اگر این روایت احتمال یکی بودنش هم هست، این سند به نظر میاد درسته، برای که ولو داره صفوان ان غیر واحده ولی نداره صفوان ان رجله، ان غیر واحده که میگه آدم مطمئن میشه که دیگه بالاخره صفوان داره از انسان غیر واحد که بگه، یعنی از 3-4 نفر دیگه، تو اون 3-4 نفر حتما یکیش دو آدم معتبری بوده. این مثل عزت من اصحاب الله مرحوم خلیلی نیست در اول اصلا، خیلی از روایات خلیلی دیدید دیگه میگه که ان عزت من اصحاب الله همینجور تا آخر، میگن عزت من اصحاب الله آدم مطمئنه که یه آدم معتبری در بینش بوده. حالا وقتی صفوان ان غیر واحد نقل میکنه یه اطمینان عرفی هست که یک فرد معتبری در وجود داشته. انا ابی عبدالله علیه السلام، این هم باز همینطوره، امکان اصابه و علم الحجاره فلا یرد و ام لم یصبه علم الحجاره رد، یه اسم اقرار بگیرده.
این مضمون مطلق باشه، این روایت اول مقید بشه، این اسم روایت
حالا باید ببینیم که چی میشه.
این چون روایت پنجم هم به نحوی میشه گفت معتبره، مگر اینکه کسی بگه که این دو تا روایت یکیه و اون یا از صفوان از رجل از ابی بصیر و غیره ای، یا از صفوان از غیر واحد از ابی بصیره، و چون در این تردیده بنابراین شاید اون قبلی باشه و معتبر نیست. اما به نظر میاد بهرام این سند روایت پنجم معتبره و بعید نیست که درست باشه. خب وقت از سندی چون اعتبار داره و ببینیم که نسبتش با اونها چه میشه. این روایت طایفه سوم قولی مطابق با اون ما در فقها وجود نداره. خب چه نسبتی بین این و روایت بله همینطوره بین هما اون قسم وجهه همینطوره. و حالا چجوری باید این رو حل بکنیم؟ ببینید اون قسم من وجه به این شکل میشه که اون روایت اول دو قضیه داره. این از ساعت که بله اون روایت اول اینطور داره که ان ثبت بالاقرار فیثبت بالفرار، اگر با اقرار ثابت بشه و اصلا دیگه جمع این دیگه طول میکشه، وارد بحث اصولی هم باید در اقتضا ذکر کنیم ان شاء الله دیگه شنبه بخیر. صلی الله علیه.